بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم ولعن اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینم حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. الفصل الخامس، ما در مقدمه سوم هستیم از مقدمات مرات الانوار. رسیدیم، گفتیم این مقدمه هفت فصل داره، الان رسیدیم به فصل پنجم. فصل پنجم در بیان آنچه که دلالت می کند که هیچ استبعادی ندارد که حمل بشود آنچه که در قرآن است و از آن تعبیر به فعل ماضی شده است، حمل بشود بر آنچه که در آینده اتفاق خواهد افتاد، کما این که این مطلب را اقتضا می کند بسیاری از تأویلات. ایشون میگه اگر رفتیم در تأویل، مثلا صحبت از رجعت بود، ظاهر آیه فعل ماضی بود، شما رفتیم در تأویل در باطن، نگی آقا این که فعل ماضی بود که، رجعت که در آینده انجام میشه، پس باطن این آیه نمیتواند رجعت باشد، پس باطن این آیه نمیتواند مثلا ظهور امام زمان علیه السلام باشد، یا باطن این آیه نمیتواند زمانهای آینده باشد. چرا؟ چون فعلش در ظاهر قرآن فعل ماضی هست. ایشون میگه نه، بعدی نداره، هیچ استبعادی نداره. بسیاری از تأویلات اینطور است، بسیاری از ظواهر قرآن هم اینطور است که از فعل ماضی استفاده شده، اما اون فعل ماضی دلالت به زمان گذشته ندارد، بلکه دلالت بر یقینی الوقوع بودن مطلب دارد، که خود این یکی از قواعد معصور و قواعد تفسیر قرآنه. قبلا عرض کردم که من بین 50 تا 60 تا قاعده تفسیری رو یک بار نشستم نوشتم، حالا تایپش هم کردم و یه خورده منظم‌تر شد، خیلی بدخط بود، حالا خورده تایپ شده، خب خطش بهتر شده، هنوز قابل اضافه شده. مثلا همین رو من ننوشتم تو اونا، یعنی اینو باید برم تو جزوه‌ام اضافه کنم، که یکی از قواعد معصور، معصور یعنی اثر، یعنی حدیثی، یکی از اون قواعد این هست که آقا امیرالمومنین علیه السلام فرمود اذا علم الله شیئا هو کائن اخبر عنه خبر ما قد کان. وقتی خداوند علم دارد به چیزی که آن چیز واقع می شود، حتما خداوند از او خبر می دهد به آنچه که واقع شده است، یعنی نظر به قطعیت وقوع با توجه به یقینی الوقوع بودن، خداوند از او خبر داده به فعل ماضی، یعنی به این بیان که چطور فعل ماضی دلالت می کند به یک واقعه‌ای که واقع شده است، قطعا از حیث وقوع شکی درش نیست. مثلا شما میگی دیروز من نهار خوردم، خب این دیروز نهار خوردم چقدر قطعی است؟ خیلی قطعیه دیگه، مشیت و اراده و قدر و قضا و امضا همه انجام شده، یقینی انجام شده، تمام شده دیگه، اصلا شکی در وقوعش وجود نداره، درسته؟ یا دیروزی وجود داشت، اصلا دیروزی وجود داشته، اصلا نه دیروز من نهار خوردم که بگی شاید شما اشتباه میکنی، آقا دیروز وجود داشته یا نه، آقا رسول الله آمدن یا نه، بله 100 سال پیش وجود داشته، بله انسانهایی در 100 سال پیش بودن، بله. شما خبر میده از این به فعل ماضی. فعل ماضی دو حیثیت دارد، خود فعل ماضی، یکی حیثیتش حیثیت وقوع فعل در زمان گذشته است، یکی قطعی بودن وقوع فعل، خود نفس قطعیت وقوع اون فعل یکی از وجوه و ارکان فعل ماضی هست. خب حالا خداوند تبارک و تعالی نسبت به بعض اموری که در آینده قطعا واقع خواهد شد، از این حیث را در نظر گرفته و از اون فعل به فعل ماضی، از اون کار، از اون واقعه به فعل ماضی خبر داده است، درسته؟ پس اگر در قرآن فعل ماضی آمد، لزوماً دلالت به زمان گذشته ندارد، بلکه اون قدر متیقن از فعل ماضی در قرآن قطعی الوقوع بودن اون مطلب هست. حالا ممکنه اون مطلب قطعی الوقوع به لحاظ زمان در آینده واقع بشه، مثل چی؟ مثل آیاتی که خداوند خبر داده از بهشت، جهنم، اینها به زبان به فعل ماضی، مثلا فرموده نفخ فی الصور، خداوند در قرآن کریم نفخ فی الصور، دمیده شد در صور، دمیده شد، خب نفخ فعل ماضی است، شاید خیلی هم آیاتش زیاد هست، شاید بیش از مثلا 50 آیه 100 آیه کسی بگرده پیدا بکنه در قرآن کریم. یا مثلا وقتی که اهل بهشت در بهش وارد میشن یا اهل جهنم در جهنم وارد میشن. آیه قرآن داره که مثلا به این مضامین که خداوند اونجا حائل شد، حائل شد بین اونها و بین نعمتی که نگاه میکردن. حائل شد، خب فعل ماضی، یعنی قبلا حائل شد؟ نه، قبلا حائل نشد، بعدا حائل میشه، اما قطعا حائل میشود، قطعا اتفاق خواهد افتاد و امثال اینطور کار. حالا نکته که این کلیت این مطلب بود، کلیت این مطلب تمام، که حالا فصل رو خواهم خون، ترجمه خواهم که خیلی کوتاهه، ولی یک نکته عجیبی میخوام بیان بکنم و اون این هست، این فصل خیلی فصل کوتاهیه، یعنی کوتاه‌ترین فصل این کتابه. در این کتاب فصل از این که میخوام بخونیم کوتاه‌تر نداریم، تقریبا 7 8 خطه، 5 6 خطه و تمام. مطلبش هم ما بیان کردیم، اما اگر بخوایم وارد این فصل بشیم، فقط همین فصل 20 جلسه حداقل مطلب داره. چرا؟ چون بس علم الله. فقط من یک اشاره‌ای بکنم، ببینید اگر قرار باشه نسبت به علم خداوند ما مطلبی رو داریم مطرح میکنیم، خب مگر علم خداوند به تمام آنچه که در آینده اتفاق بیفته قطعی نیست؟ یعنی از نظر خدا به قول ما مگه همه چیز قطعی نیست؟ چرا؟ پس خدا از همه چیز به فعل ماضی خبر بیاره. چرا بعضی جا به فعل مضارعه، بعضی جا فعل مستقبله، بعضی ها ماضیه، بعضی ها اسم فاعله؟ چطور هست اینها؟ پس بنابراین این برمیگرده به نگاه ما به علم خداوند، که حالا اجمال خیلی کوتاه اون 20 جلسه رو من اگه بخوام بگم، ما یک علمی داریم که عین حق ذات خداست اصلا، که حالا اونجا بزرگانی اصلا تعبیر کردن به این که اصلا اونجا علم نیست دیگه، درست هم هست، اونجا دیگه صفت نیست که، اونجا خود ذات خداست. اینجا اصلا صحبت از علم ذاتی خدا نیست، صحبت از مدارج علم در مقام خلقه، که اسمش داره که خداوند دو علم داره، علم مکفوف و علم مبسوط، اگر اشتباه نکنم. علم مکفوف، علم مکفوف یعنی علمیست که خدا نگهش داشته، به کسی تعلیم نمیده، این علم نه، این ذات خدا. و یک علمی داره که خدا تعلیم میده، این علم هم نه، یعنی ذات خدا. با اینکه علم مکفوف علم ذات خدا نیست و علم مبسوط هم که حالا تعبیر اصطلاحش در روایت یادم رفته دقیقا چی بود، الان نگاه میکنم، جفت این علم ها علم ذات خداوند نیست، یعنی علم ذاتی که مطرح میشود نیست، اما در این حال علم مبذول، علم مبذول یعنی همون مبسوط که گفتم نش داده میشه، توضیح داده میشه، به بقیه تعلیم داده میشه، این علم مبسوط مبذول با دالزال و علم مکفوف، هر دو اینها ذات خدا نیست. روایات داریم، حالا این توضیحش در جای خودش، میگفتم بحث علم الله اینجا دیگه، ولی در این حال خداوند به هر دو اینا میگه علم الله، یعنی روایت داریم ان لله علمین، خدا دو علم دارد، علم خداست، اینا ذات خدا نیست اما علم خدا هست، انتساب به خدا دارد، ملک خدا هست، مال خدا هست به خاطر شرافتش، اما نیست و این اما ذات خدا نیست. و این بس گره بسیار محکمی میخوره به بس لوح محفوظ و لوح محفوظ اثبات، و گره بسیار محکمی میخوره به بس بدا، به بدا میخوره، و این معلوم میشه که این بس بسیار سنگینیه. فقط میخواستم اشاره کنم که حالا ما روایت رو میخونیم، مطلب رو میخونیم، عبور میکنیم، اما مطلب در حقیقت خودش اگر بخوایم بفهمیم پیچیده تر از این حرف هست، اما ما وارد نمیشیم. فقط میخواستم اشاره کنم که این فصل رو میخونیم یه قاعده برداشت میکنیم، فقط در این حد که استبعاد مطلب برای ما بشکنه، بعید نباشه برات همین، که اگر دیدی در قرآن فعل ماضی آمد اما مراد اصلا در زمان ماضی نیست، مراد زمان آینده، همین مقدار ما استفاده کنیم از این فصل، بله خیلی خوب و درست است، اما واقعیت مطلب که علم الله چیست و علم خداوند به مخلوقات قبل از خلقت مخلوقات چطور هست، بعد مدارج علم الله در خلق چطور هست، بعضی مطرح کردن علم فعلی، مطرح کردن علم فعلی چی هست، درست غلطه، چطور هست، بحث‌های مفصل داره حسابی، گفتم بیش از 20 جلسه حداقل با بیان بنده که خیلی فشرده و سریع و مختصر و به قول معروف ساندویچی است، با بیان بنده شاید 20 جلسه طول بکشه، یعنی با همون رعایت سرعت و خلاصه بودن، ولی مطلب خیلی مفصله، بحث علم الله. اجمال مطلب این بود این فصل، که ایشون میگه که روایت کرده کلینی در کافی به اسنادش از آقای امام باقر علیه السلام، حضرت فرمود اذا علم الله شیئا، زمانی که خداوند علم پیدا کند به چیزی، هو کائن، که اون چیز انجام خواهد شد، اخبر عنه خبر ما قد کان، خبر میدهد از اون چیزی که حتما در آینده واقع خواهد شد، به خبر آنچه که واقع شده است، یعنی به فعل ماضی. بعد مرحوم فتونی توضیح بیان میکنه، میگه یعنی معنای این هست که اذا کان فی علم الله تعالی الکامل، زمانی که در علم کامل خداوند وقوع چیزی به صورت قطعی باشد، یا اینکه آن چیز قطعا واقع خواهد شد، خداوند از اون چیز خبر میدهد به روش اون چیزی که خبر میدهد از آن چیزی که قبلا واقع شده. و کان و کان بله علا سبیل ما قد کان مزا و کانه، به آن چیزی که گذشته و به کانه اتفاق افتاده خبر میده. سوا اون کان ذلک مما یدل علیه ظاهر القرآن و تنزیل او باطنه و تعویل، این دیگه فرقی نمیکنه که در ظاهر قرآن باشه یا باطن قرآن، متفاوت نیست این داستان، ظاهر قرآن یا باطن قرآن، یعنی همین قاعده هم در ظاهر قرآن هم در باطن قرآن. چرا این مطلب رو ایشون میگه؟ به خاطر اینکه میخواد بگه آقا اگر صحبت از قیامت بود باطنش رجعت بود، نگی آقا چرا فعل ماضیه، نه همونطور که برای قیامت از فعل ماضی استفاده شده، برای رجعت هم از فعل ماضی استفاده میشود، اشکال نداره. کما هو مقتضی تطابق، مقتضای تطابق ظاهر و باطن هم همین هست، مانند احوال روز قیامت مثلا و ثواب و عقاب و سایر آنچه که از این قبیل است، مانند رجعت و آنچه که در رجعت اتفاق می افتد و آنچه که صادر می شود از امت به نسبت به امام. مثلا خداوند در قرآن فرموده منافقین این چنین کردند، در ظاهر شما میگی ظاهر، یعنی میخواد بگه منافقین زمان پیغمبر یا زمانهای قبل این طور بودن، مشرکین در قبل این طور بودن، بعد شما در باطن داری میگی یعنی مراد از مشرکین مثلا کسانی که بر شرک در امامت امام صادق قائل شدند. یا فعل ظاهر قرآن چی هست؟ ماضی هست. شما دارید در باطن میبری برای امام صادق، خب این قرآن زمان پیغمبر نازل شد، فعل ماضی، میگه اشکال نداره، خداوند به فعل ماضی خبر داد از آن چیزی که قطعا اتفاق خواهد افتاد و امثال اینها از آن چیزی که از اون مواردی که ظاهر میشود در محل خودش به غایت ظهور و مخفی نماند که انه بناان علی هذا، بناان بر این مطلب یرتفع الاستبعاد المذکور رأسا، اصلا از اساس جایی برای استبعاد باقی نمیماند. کسی که ملتفت به این مطلب باشه اصلا چنین سوالی براش پیش نمیاد که چرا فعل ماضی هست و ولی مطلب مربوط به آینده است. این فصل پنجم توضیحاتی داره، شواهد قرآنی داره، انسان میتونه این فصل رو هنوز بستش بده، توضیحات بده. خود ایشون هم توضیح نداده، علتش این است که وقتی وارد آیات قرآن بشیم و نمونه های از آیات قرآن و کلمات رو بخوایم مثال بزنیم، اونجا انشاءالله به مناسبت از این قواعد استفاده خواهیم کرد، از دیگه واردش نمیشیم، توضیح نمیدیم. و اما فصل ششم، فصل ششم یک فصلی است که دیگه شاید 4-5 جلسه طول بکشه، بحث بسیار بسیار مهم و اساسی، یکی از فصل‌هایی است، هم این فصل هم فصل هفتم، کلا این دو فصل آخر که فصل ششم هست و فصل هفتم، دو فصل بسیار سنگین، سخت و مهم هست که به مناسبت فصل هفتم اینقدر دیگه سطح بالا هست، فصل هفتم فصل بعدی که شاید 5-6 جلسه دیگه بهش برسیم، اینقدر بالا هست که ایشون وارد بحث غلو میشه. بعدش میگه حالا میخوام بحث غلو و تقصیر رو بگیم و چه مصادیقی دارد غلو، یعنی فکر نکنیم ما غالی شدیم، منظورش این هست در حقیقت، میخواد بگه ما با گفتن این حرفا غالی نشدیم، غلو میفهمیم یعنی چی، اقوال علما رو دیدیم میدانیم، به روایت استهزار داریم، اینا غلو نیست، اما مطلب ایشون این هست. فصل ششم چی هست؟ فصل ششم این هست، بذارید من متن ایشون رو بخونم بعد توضیحاتی با هم دیگه پیگیری بکنیم. پس از این فصل ششم حواستون رو خیلی جمع کنید، یکی از مسائلی است فصل ششم و هفتم، خودش تنها جداگانه در فضائل و معارف اهل بیت بسیار بسیار دو فصل مهمی است، حتی اگر کسی در بس تفسیر قرآن نخواد ورود پیدا کنه، خود دانستن این دو فصل خیلی مهمه. و از اون مواردی که کسی اهل معرفت باشه، اهل معارف و اعتقادات باشه، باید تکلیف خودش رو با این دو فصل معلوم کنه. حالا فتونی اشتباه گفته باید معلوم کنی، درست گفته باید معلوم کنی، بخشش درسته بخشش غلطه باید مشخص باشه، مبنای تو باید معلوم بشه که این مطالب رو نظرت چی هست، این روایات و این مطالبی که ایشون میگه. فصل ششم در بیان آنچه که ظاهر میشود از احادیث، که چه چیز ظاهر میشود؟ این ظاهر میشود که بسیاری از اشیایی که خداوند تبارک و تعالی به خودش نسبت داده به صیغه جمع و ضمیر جمع، مراد از اونها ائمه هستند. ایشون مثال میزنه، مثل فلم ما آسفونا انتقمنا منهم، زمانی که اونها ما رو عصبانی کردن، به اسف آوردن، به تنگنا آوردن دیگه ما رو، ما از اونها انتقام گرفتیم ما. یا ان الینا ایابهم ثم ان علینا حسابهم، ایاب اونها به سمت ماست، حساب اونها با ماست. ما ظلمونا، به ما ظلم نکردن، به ما. خداوند در بسیاری از آیات بحث ضمیر جمع می آورد و به خودش نسبت میده. ایشون میگه اکثر موارد مراد از اون نا اهل بیت هستن. حالا این متنش رو میخونیم ها دقیق، چون ما داریم کتاب رو درس میدیم. این یک مطلب. من یک مطلب من اضافه کنم و اون مطلب این استش که حالا اگه ضمیر جمع نبود چی، مفرد بود؟ نه، در بعضی از موارد ضمیر مفرد هم همینه، چون ایشون توضیحاتی میده، اون توضیحات به ضمیر مفرد هم میخوره. یعنی بعضی از علتهایی که ما مجبوریم در ضمایر جمع بگیم مراد اهل بیت هستند، مثل آسفونا، مگه خدا به اسف میاد؟ مگه خدا ناراحت میشه؟ مگه خدا زجر و غضب مثلا میکنه؟ خب وقتی دلیل این هست که صفت صفتی است که نمیشود به خدا نسبت داد، حالا اگر همین صفت رو خدا هم به ضمیر مفرد بیاره، آسفونی فرض کنیم، مثلا خدا بگه آسفونی، تغییر میکرد؟ بازم نمیشه بگی خدا. اگر دلیل فرض بکنیم، ما فعلا فرضی داریم این جلو، مطلب معلوم بشه چی هست. اگر دلیل این که نمیشود مراد از نا، یعنی ما مراد از نا در آیه، یعنی ما ضمیر نا، ضمیر متصل، نمیشود مراد از نا توحید باشد و خداوند باشد، این است که اسف به خداوند نسبت داده نمی شود. خب حالا ضمیر نا باشه یا نی باشه، یعنی جمع باشه یا مفرد باشه، اسف نمیشه به خدا نسبت داده بشه. حالا فرض کنیم مثلا اسف نه، رضایت، بگیم خدا راضی شد، خدا بگه راضی تو، رضایت نمیشه به خدا نسبت داده بشه. غضب تو، من غضب کردم، غضب الله علیهم، خدا غضب کرد بر اونها. خب حالا اینو یک مطلب، اینو تو ذهنتون به عنوان سوال، فعلا سوال داریم مطرح میکنیم تا مطلب روشن بشه. حالا ضمیر رو برداریم به جاش بذاریم الله، فرقی میکنه؟ حالا حتما باید ضمیر باشه. مثلا اگه بگیم خدا بگه، مثلا مثال میزنم، اغضبونا، ما را به غضب آوردند، بگیم خب اینجا ضمیر جمع نمیشه به خدا نسبت داده بشه مثلا، چون بس غضبه. حالا اگه بگه اغضبونی، خدا بگه اغضبونی، مرا به غضب آوردن، دیگه میشه نسبت داد؟ نه، بازم نمیشه. حالا اگر نگه غضبونی، بگه غضب الله، خدا غضب کرد بر ایشان، میشه این اینجا مراد از الله ذات خدا باشه مثلا؟ اگه ملاک این بود که، اگر این ملاک رو کسی پذیرفت، حالا بحث نکردیم، وارد نشدیم، اگر این ملاک را کسی پذیرفت که نسبت دادن بعضی از صفات به خداوند غلطه، دیگه فرقی نمیکنه که اون اونجا به کلمه الله مطرح بشه یا با ضمیر متکلم وحده بشه یا متکلم الغیر باشه یا مخاطب باشه. خدا یا من تو را به غضب آوردم مثلا، میگیم خدا یا منو ببخش، من تو را اذیت کردم. نفرمون مثلا هر کس مرا، فاطمه سلام الله علیها اذیت کنه، مرا اذیت کنه، منو اذیت کنه، خدا را اذیت کرده. خدا مگه اذیت میشه؟ مگه اذیت به خدا میرسه اصلا؟ اصلا کسی باید فکر بکنه ببین اصلا من اگه بخوام به خدا ظلم کنم، به خود خدا، میتونم چه کار کنم ظلم میشه؟ مثلا علی عزبالله نستجیب، اگه حرف نامربوط بزنم به خدا ظلم میشه؟ یعنی حق خدا خورده میشه؟ اصلا من میتوانم از دایره مخلوقات بیرون برم؟ من یا به خودم ضرر میزنم یا به یکی مثل خودم ضرر میزنم؟ به خدا که نمیتونم ضرر بزنم، که ضرر که از جانب من به خدا نمیرسه که به خدا ظلم بشه. یا من تیکه از خدا رو بکنم مثلا، شمشیر کنم تو ذات خدا، چیکار کنم؟ خدا رو بکشم مثلا؟ علی عزبالله، ببخشید اینطور میگم، ها چه مصادیق ظلمی که در بشر هست. ظلم یعنی چی؟ چیزی رو در غیر جایگاهش بذاری، که از تعاریف ظلم اینه. هر چی در خدا رو میتونم جایگاهش بردارم، جایگاه دیگه بذارم، در خدا ظلم کنم؟ من میتوانم به خودم ظلم کنم، اعتقاد صحیح به خدا نداشته باشم، خب به خودم ظلم میشه. ان احسنتم احسنتم لانفسکم و ان اسأتم فلها. ظلم کنی به خودت کردی، بدی کنی به خودت، که به ذات خدا که نمیشه ظلم کرد، به ذات خدا رو که نمیشه اذیت کرد، ذات خدا رو که نمیشه به غضب آورد، ذات خدا خوشحال بشه، ذات خدا غضب کنه، اینا که شدنی نیست. پس مجموعه این مطالب اگر ما اینا رو بپذیریم، که حالا ان شاء الله در جلسه آینده بیشتر پیرامونش صحبت خواهیم کرد، این یه قاعده ای میشه که در ادامه اون بحث فصل هفتم هم مطرح میشه. پس فصل هفتم هم اینه که بعضی از احادیث نشون میده که یک جاهایی لفظ جلاله و اله و رب، یعنی الله و اله و رب، به حسب باطن و تأویل اطلاق شده بر ائمه. ما میخوایم بالاتر رو بگیم. من نمیخوام بگم، دقت کنید، نظر بنده نیست، من نظر خودم رو نمیگم، میخوام بگم ما داریم روی این کتاب صحبت میکنیم. از نظر مرحوم فتونی، حالا یا ایشون خودش مثلا نرسید به مطلب، یا حواسش نبود بگه نتایج حرف خودش رو، یا نخواست بگه، یا رسید نخواست بگه، دیگه یکی از این حالت ها هست. نتایج فصل 5 و 6 این میشود که حتی در بعضی از جاهای قرآن مراد به حسب همون ظاهر از الله امام هست، نه اینکه الله امام ها، نه اینکه خدا امام، علیاذ بالله، امام خدا باشه، نه، مراد این هست. یعنی وقتی خدا میگه که مثلا اینها کاری کردن، غضب الله علیهم، خدا بر اونها غضب کرد، معناش اینه نیه امام غضب کرد. و چرا از امام و ولی خودش و اون مصادر به حساب محلهای مشیت خودش تعبیر به الله کرده، باز اون بحث دیگریست. اگر، باز تأکید میکنم مطلب مرحوم فتونی، اگر ایشون بخواد بگه نسبت دادن بعضی از صفات به خداوند غلط هست، دیگه در ظاهر هم غلطه، چون غلط توحیدیه. نسبت دادن اسف به خدا غلط هست یا نیست؟ مگه کسی بگه نه غلط نیست، مجازن درسته. خیلی خب، مجازن درسته. حالا حقیقتن چی؟ حقیقتن هم درسته؟ واقعا بگیم ذات خدا اسف کرد، غضب کرد، ناراحت شد، میشه ذات خدا چنین چیزی فرض کرد براش یا نه؟ اگر نمیشود، پس خدا در قرآن به خودش نسبت داده به چه معناست؟ مثل ید الله. شما میتونی ید رو به معنی ظاهری عضو بگیری و به خدا نسبت بدی؟ به ذات خدا؟ نمیتونی دیگه. اونجا چیکار میکنی؟ میگی مراد از ید قدرته. یعنی در همون ظاهر مراد قدرته، نه اینکه ظاهر دست خدا دست خداست، در باطن قدرته. نه دیگه، وقتی ما یک مشکل توحیدی برخورد کنیم، نتونیم بعضیش رو به خدا نسبت بدیم، دیگه در ظاهر و باطن فرقی ندارد. باید در همون ظاهر مشکل توحیدی برطرف بشه. ما نمیتونیم بگیم ظاهرا یک مطلب غلط توحیدی میگیم، اما در باطن مراد یک چیز دیگه است. نه، در همون ظاهر مسئله است. این مطلب مهم توحیدیه که خب مربوط به نظام توحید افعال و بس اسباب و دعوای اصلا شیعه با وهابیت و اینها در همین مسائل هست. منتها متاسفانه بعضی ها اینا رو بردن در وادی غلو که آقا پس این خدا هست، نه علیاذ بالله، اصلا و ابدا ربطی به خدا بودن نداره. حالا این بحث رو در ضمن این فصل انشالله مطرح خواهیم کرد. خب حالا متن خود مرحوم فتونی رو بخونیم و این نکته رو هم تذکر بدم، یعنی توجه بدم به عزیزان که قبلا هم گفتم ولی الان باز لازمتر هست. متن‌هایی و مطالبی که خود مرحوم فتونی نوشتند، یعنی نتیجه گیری ایشون از مجموعه روایات هست، حاصل به قول معروف اجتهاد و اون علمی است که ایشون از مجموعه روایات به دست آوردن، لذا حائز اهمیت بسیار زیادی است. این چند خط اولی که الان می‌خونیم متن خود مرحوم فتونی است. ایشون می‌فهمد الفصل السادس، فصل ششم، فی بیان ما یظهر من الاخبار، در بیان آنچه که ظاهر می‌شود از اخبار، من ان ایراد اکثر الاشیاء التي نسبها الله عز وجل الى نفسه على صيغه الجمع و ضمیره، آنچه که ظاهر می‌شود از احادیث در این مطلب که ایراد وارد کردن اکثر اشیایی که خداوند به خودش نسبت داده با صيغه جمع و ضمیر جمع، صيغه جمع و ضمیر جمع، یعنی یه وقتی نحنو هست، یه وقتی صيغه صيغه جمع هست، مثل انتقمنا، مثلا انتقمنا صيغه جمع هست، اما نحنو باشه مثلا میشه ضمیر جمع، مانند قول خدای سبحانه فلم ما آسفونا انتقمنا منهم، و قول خداوند عزوجل ان الینا ایابهم ثم ان علینا حسابهم، و امثالها من الکلمات القرآنیه، و امثال اینها از کلمات قرآنیه، فان السر فیه، دقت کنید، خیلی زیادی دقت کنید این یک جمله رو، فان السر فیه ادخال النبی والائمه فیها، سر جمع آمدن این ضمایر و این افعال این هست که پیغمبر اکرم و اهل بیت هم داخل در این فعل هستند. یعنی وقتی میفرماد انتقمنا، ما انتقام گرفتیم، یعنی من خداوند تبارک و تعالی به وسیله پیغمبر اکرم، به وسیله امیرالمومنین، به وسیله اهل بیت، مثلا به وسیله ملائکه، به وسیله انبیا، حالا ایشون
ائمه‌شو فرموده، ملائکه رو نفرموده، اون ملائکه هم هست، فرقی نمیکنه. اون مجموعه اسبابی که خداوند تبارک و تعالی با اون اسباب این کار رو اجرا کرده، حالا اینا رو کم کم بهش خواهیم رسید، چون اصلا اون مطلب اصلی این فصل و فصل بعد موضوع صفات افعال خداست، اصلا فعل خداوند چگونه در عالم جاری میشود هست، و یه فاعل مباشر داریم، یک فاعل غیر مباشر داریم، و فاعل مباشر و فاعل غیر مباشر با هم ذکر میشه، یعنی خدا و اون سبب. توجه میکنید خداوند اینطور ذکر کرده، حالا توضیحات مفصلی داره خواهیم رسید. غرض این که این بحث اصلیش برگشت میکنه به صفات افعال، لذا ایشون میفرماید حالا ادخال سر در این صيغه های جمع این هست که پیغمبر اکرم و اهل بیت هم داخل هستند درش، فقط پیغمبر و ائمه نیستن، ملائکه هم هست. مثلا ملائکه باز خودشون جنود دارن، یعنی مثلا جبرئیل هست، فرض کنم مثلا حضرت اسرائیل هست و سربازان حضرت اسرائیل هم هستن، آقا امیرالمومنین هم فوق اینا هست، فوق اینا آقا رسول الله هم هست. توجه میفهمید مثلا وقتی فردی وارد بهشت میشود، خب این سلسله اسبابی است دیگه، خداوند تبارک و تعالی که خالق بهشت است، بعد پیغمبر اکرم مالک بهشت هستن، این مالکیت به آقا امیرالمومنین آمده، از امیرالمومنین به حضرت زهرا آمده، چون مالک بهشت حضرت زهرا سلام الله علیها هستن، از طرفی از نور آقا سیدالشهدا آفریده شده بهشت، تعابیر مختلفی که داریم. بعد حالا اونجا باز خازن بهشت است، باز وارد خازن، باز وارد بهشت که میشه، یعنی اسباب متعددی هست در اینکه یک فردی وارد بهشت بشه، شفاعت لازم داره، دست گرفتن لازم داره، وارد کردن لازم داره، تمام اینها رو مثلا بعد خداوند میفرماد ما اینها رو وارد بهشت کردیم، ما اینها رو بهشتی کردیم، ما اینها رو توفیق دادیم، ما اینها رو عاقبت به خیر کردیم. مجموع این مایی که گفته میشود شامل تمام این اسباب الهی که خداوند قرار داده میشود. حالا ایشون ائمه رو فرموده، ملائکه هم هستن، فرقی نمیکنه، متحکم در درجه خودش، در جایگاه خودش. نکته مهمی که در این متن وجود داره این که مرحوم فتونی میفرماید که بل انهم هم المقصودون فی کثیر منها، این بل بهش میگن بل ترقی، یعنی ایشون میخواد بگه بلکه یک چیز بالاتر اصلا، نه این که در بعضی از آیات خدا و اهل بیت هستن، البته خدا و اهل بیت در عرض هم نه، در عرض هم باشه که شریک میشن، علیاذ بالله، اهل بیت که در یک سر سوزن شریک خدا نیستن، در یک ذره در هیچ امری از امور خدا شریک نداره، محال اصلا کسی شریک خدا بشه، چون تمام وجود و شؤونات وجود و ادامه و بقای وجود اهل بیت مثل سایر مخلوقات وابسته به خداوند است و فقر مطلق هست، بنابراین در عرض نخواهد بود هیچ وقت، امکان نداره چنین چیزی. اما به نحو شراکت به قول معروف طولی، شراکت نه، به نحو هم ذکری در یا در حساب موضوع اجراء فعل در طول، مثل اینکه من به وسیله دستم مثلا می نویسم، من نویسنده هستم به وسیله دست است، حالا نخوام با این دست با دست دیگه، نخوام با پا، نخوام به شکل دیگری اگه قدرت داشته باشم طور دیگری می نویسم. اما در بعضی از آیاتشون می فرماد اصلا بحث خدا نیست دیگه، خدا فرموده ما، فرموده ما دیگه، ما حد اقلش باید یک نفرش خدا باشه دیگه، ما جمع دیگه، ما یعنی جمع، از این جمع حداقل باید یه نفرش خدا باشه دیگه، یکی از این جمع. میفرماد نه، اصلا بعد در بعضی از موارد نمیشود خدا در وسط باشه، مگه حالا من بنده عرض میکنم به نحوی از مجاز، اینجا باید بگیم به نحوی از مجاز، یعنی نسبت دادن بعضی امور به خداوند تبارک و تعالی، مثل همین که هر کس فاطمه را اذیت کند سلام الله علیها خدا را اذیت کرده، مثلا اذیت خدا به چه معناست، اذیت خدا به چه معناست. لذا ایشون میفهمد که در بعضی از موارد انهم هم المقصودون فی کثیر منها، اصلا مقصود در بسیاری از همین آیات خود اهل بیت هستند. بعدشون میگه و ما ذکر کردیم در وجه پنجم از فصل سوم از مقاله اولا، از مقدمه اولا، بحث مفصلی در توضیح این مطلب رو و در اینکه این از مجازات شایع در کلام ملوک و اعظم هست، که ما اونجا بحث رو مطرح کردیم که بسیار تفاوت هست بین اون بحث ملوک و اعظم با موضوعی که الان درش هستیم در ارتباط با توحید و صفات فعل خداوند تبارک و تعالی و مظاهر صادر شدن افعال الهی، بسیار تفاوت هست. ملوک و اینها بله یک چیز مجازی است واقعا، حالا لشکرش رفته یک جایی رو فتح کرده، میگه ما فتح کردیم، ما فتح کردیم، یعنی اون لشکر به دستور من مثلا و ما یک مجموعه هستیم با هم، اما خدا و خلق با هم یک مجموعه نیستن، اصلا از یک سنخ نیستن، تباین کامل دارن و مخلوقات لامنشأین هستند. بالاخره تفاوت‌های زیادی هست، اما ایشون میخواد بگه این از مجاز هست، مجاز هست. وقت نمیخوام بگیم که اهل بیت شریک خدا هستن، نمیخوام بگیم اهل بیت علی عز بالله با خدا حلول دارن، اتحاد دارن، فرض بفهمید سنخیت دارن، شباهت دارن، یا از درون ذات خدا به قول معروف متولد شدن. نه، خدا احد است، صمد است، لم یلد است، لم یولد است. اهل بیت اینطور نیستن، لا من شیء نافریده شدن. اما در این حال در بعضی از موارد خداوند تبارک و تعالی از اهل بیت یاد میکند به ما. نکته مهم بود ها، گاهی میشود که خداوند تبارک و تعالی از اهل بیت یاد میکند حتی به من، میفرماید من چنینم. داریم در روایات، خواهیم رسید انشاءالله نمونهاشو بیان خواهیم کرد. گاهی حتی خداوند به ضمیر مفرد نام میبره، من این چه مراد، من از من یعنی نه ذات خدا، چون اون فعل و اون مطلب به ذات خدا نسبت داده نمیشود بشود. فلنکتف اونا، ایشون میفهمد که اینجا ما اکتفا میکنیم به نقل بعضی اخباری که دلالت بر این مطلب دارد. فکر میکنم 4 تا حدیث اینجا مطرح میفرمایند، یک حدیث هم اشاره میفرمایند که اونم انشاءالله من میارم برای جلسه آینده و این بحث احادیث این مطلب رو مطرح خواهیم کرد انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.